أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبیه دیگری که در مقام مطرح هست و مهمم هست این است که فقیه یا کسی که در مواردی که سند معتبری برای استحباب و یا ثواب وجود نداشته باشد، نحوه ایصال این مطلب و بیان این مطلب برای دیگران به چه نحو باید باشد. محقق آزیا قدس سر رو کنده اشکال فرمودن به این روشی که در کتب فقهیه متعارف هست که به استناد به قاعده به این روایات من بلغ نوشته می شود فلان هم مستحب است. فرموده است که این نحوه نوشتن بر اساس مبنای کسی که معنای اخبار من بلغ رو می گوید جعل حجیت است برای اخبار ضعاف. برای بر اساس اون مبنا این نحو بیان درسته. چرا؟ برای خاطر این که در این صورت درست است اون خبری که مستند واقع میشه برای استحباب ضعیف و سند هست، شرایط حجیت رو نداره، اما به واسطه اخبار من بلغ ثانیاً حجیت پیدا میکنه. بعد از اینکه به سبب اخبار من بلغ علل فرض حجیت پیدا کرد، دیگه فرقی بین اون خبر ضعیف و خبری که سندش معتبر هست وجود نداره. اگر یک خبری که سندش معتبر هست قائم شد بر این که مثلا خوندن آیت الکرسی قبل المنام مستحب است، میشه در رساله نوشت یا مبلغ بگوید برای مردم که این مستحب است، خوندن آیت الکرسی قبل المنام مستحب است. حالا هم که روایت ضعیفی وارد شده است، چون فرض اینه که اخبار من بلغ میگه این روایت چون دال بر یک امر غیر الزامی و استحبابی حجت است، بنابراین استناد به همین روایت میکنه و میگه این مستحب است. فرقی نمیکنه که حجیت یک خبر دال بر یک حکم مستقیما از ادله حجیت خبر واحد استفاده بشود، مثل اون مواردی که سند شرایط حجیت رو داره، یا حجیتش از اخبار منبلغ استفاده شده باشه، لا فرق بین هم. ولی کسانی که این مطلب رو قبول ندارن و میگن اخبار منبلغ مفادش جعل حجیت برای اخبار ضعاف در باب غیر الزامیات نیست، بلکه مفادش استحباب اون عملی است که بلغ علیه الثواب، استحباب نفسی اون عملی است که بلغ علیه الثواب، حالا یا به عنوان ذاتش یا به عنوان اینکه خبر یا به عنوان اینکه شیئی است که بلغ علیه الثواب. در این صورت این شیوه باطله، غلطه. چرا؟ برای خاطر اینکه موضوع محقق نیست که شما میگید این امر مستحب است. این عوامی که به این مراجعه میکنه، این مقلدی که به این مراجعه میکنه، یا این مستمعینی که از مبلغ بالای منبر میشنون این مستحب است، برای اونا مستحب نیست، چون موضوع این استحباب من بلغه ثواب علی عمل است، اینا که لم یبلغهم ثواب علی هذا العمل، پس موضوع نیست. بنابراین اگر در اینجا گفته بشود این جایز نیست. حالا چرا جایز نیست؟ لعهد امرین، که شاید در کلام ایشون دیگه نباشه این وجهش، این درست نیست و جایز نیست. لعهد امرین، اول اینکه این کذبه، این دروغه. پس مبلغی که داره میگوید این ای مردمان برای شما این عمل مستحب است، این دروغ داره میگه و مشمول ادله حرمت کذب میشه. یا اون فقیهی که در رساله بنویسد اگه توجه داشته باشه، خب این دروغ داره میگه، مستحب نیست، چون این مخاطبی که اینو داره میخونه لم یبلغها. بله یه مخاطبی فرض کنید طلبه بوده و هنوز تقلیدم میکنه، این روایات رو دیده، این روایات مستحب، بله این بلاغه میشه. اما معمول مقلدین که اطلاعی ندارن، دارن همین رساله رو میخونن، همین متن رو میخونن، یا اینایی که بالا منبرش نشستن همین رو دارن، از این آقا دارن میشنون، خبر ندارن اصلا همچه خبر ضعیفی وارد شده. خب به اینا بگی برای شما مستحب است، این مثل اینکه یک چیزی برای مردا مستحب باشه به زنا بگی برای شما مستحب است، یا بالعکس. این موضوعش اینه، موضوعش من بلغه و ثواب علی عمل است. و اشکال دوم اغراء به جهل است. اغراء به جهل یعنی مخاطبین خودش را مغرور میکنه به اینکه بله این مستحب، میرن دنبال این عمل به خیال اینکه این مستحب، به خیال اینکه این چنین نیستش. اغراء به جهل. و یه در امر سوم این است که در یه مواردی ممکنه زمان حتی اصلا بیاره، موجب زمان بشود. مثل اینکه مستحب است خمس دادن، مثلا هدیه رو مستحب است خمس داده بشه فرض کن، یا یه چیزی، یک موضوعی، این بلیمس مستحب است خمس دادن، با حال اینکه اون برای کسی است که بلغه و ثواب، برای اینکه این خمس در اینجا مستحب است، یعنی ثواب داره، اون به او لم یبلغ ذلک، این میگه مستحبه خمس در اینجا بدی یا زکات بدی، با اینکه اون خبر به این نرسیده است. خب در اینجا این مجتهد که این حرف داره میزنه، یعنی مبلغ این رو حرف میزنه، تسبیب کرده. و در اینجا بزرگان فرمودن که در اینجا ضامن مجتهد، اگر درست فلزا در باب مالیات، اگر مجتهدی که داره فتوا میده درست دقت نکرده باشه و استفراغ بس نکرده باشه، این ضامن است. اونا بندگان خدا استنادن به حرف این، و در صورتی که او رو علم بدونن یا منحصر بدونن به تقلید از او، خودشون را خب در این موارد خودشون رو ملزم میبینن، با حال اینکه در شرع اینجوری نیستش. اینه که امر افتا هم واقعا خطیره و مهمه. خب پس بنابراین به این وجوه گفته میشه و فرموده است که، حالا نمیگیم به این وجوه، ایشون فرموده در این صورت درست نیست، و وجهی که برای درست نبودن میشود گفت این اموری است که عرض شد. بلا
تای دومی دوباره موضوعاً بلوغ برش تر مطلب هم بالاخره
دو تای دومی، یعنی حدیث رو نمیشنوه، تو رساله میگه این مستحب است، بلوغ استحباب برای کسی است که اون خبر ضعیف بلغه، اون که این خبر ضعیف لم یبلغه. حالا این نکته خوبیه که شما میگید، اینو متعرض میشه. خب این فرمایش محقق آغازی ها قدس سره شریف است. در این مقام محقق خویی، همین مطلبی که ایشون تو ذهن شریفشون اومد، بندم تو ذهنم آمد، دیدم که توی تقریرات های محقق خویی نیست، ولی شهید صدر فرمان الا ما اتذکر، ایشون همچین مطلبی فرمود، مرحوم محقق خویی، الا ما اتذکر، حالا در بحث بوده یا در خارج بحث بوده، چون مقررین در هیچ دوره اینو ننوشتن، از دوره هایی که تقریراتشون از ظاهرا ننوشته، اما الان مورد تذکر اینه که گفتن که بله همین که مجتهد اونجا می‌نویسه این مستحب است، به نفس این مطلب دو امر حاصل میشه. یکی این که به طور اتوماتیک این بلغ علیه الثواب میشه، وقتی بلغ علیه الثواب شد با خوندن این به طور قهری، این میشه کسی که بلغ علیه این ثواب. حالا که شد بلغ علیه این ثواب، حالا شاملش هم میشود، مثل این که کسی که بگوید من سمع حدیثن فلهو کذا، من سمع حدیثن فلهو کذا، همین حدیث، همین کسی این حدیث، یه حدیثی وارد شده باشه بگه من سمع حدیثن فلهو کذا، آیا در اینجا به نفس شنیدن این حدیث مصداق این شخص میشه یا نه؟ خب خود اینم یه حدیثیه دیگه، مگر اینکه شما بگید یعنی انصراف به غیر داره، مثل اینکه در اون بحث معروف گفت کل خبری کاذب، آیا همین خبرش هم شامل میشود کل خبری کاذب، یعنی حتی همینه که دارم میگم دروغه، یا اینکه نه یعنی غیر از این خبرها خبرهای دیگر هم برای این خبری که الان دارم میگم این راسته. خب اونجا باز ممکنه کسی بگه به قرینه، چون برای الله این کلام غیر نافع میشود، لغو میشود، اما جایی که قرینه نیست، خب خود به خود قهرن وقتی که مجتهد در رساله نوشت که این عمل مستحب است، این به دلالت التزام دلالت میکنه برای اینکه ثوابم داره، پس بلغ علیه الثواب، به نفس این خبر وقتی بلغ علیه الثواب بنابراین مفادش هم شاملش میشود که این مستحب برای اون میشود. این فرمایشی است که به ذهن میاد و محقق خوبی هم نقل کردن شهید سند که اینطور فرمود، ولی شهید سر میفهمه این حرف درست نیست، این نکته شاله بینیم چرا ایشون میگه این حرف درست نیست. میفهمد اولا اگر دلیل ما کذب باشه، این کذب در اینجا هم هستش. چرا؟ برای اینکه وقتی مجتهد در رسالش میزه اینم مستحب است، این مدلولش اینه که هم برای تو که الان این خوندی این عبارت و مستحب بسن، برای دیگرانی که نخوندن و اطلاع ندارن، مثل استحبابای دیگه که سند درست داره، اونجا وقتی تو رساله میدیم مثل مجتهد یه چیزی که سند روایت معتبر داره، مجتهد میدیم مثل نماز شب مستحب بست، معناش چیه؟ یعنی هم بر تو که داری میخونی مستحب بسن، بر سایر ناس دیگه، خب بر اونا مستحب ببر و اطلاع نداشته باشن. اما اینجا که اینجا اگر بنویسه که این کار مستحب است، خواندن آیت الکرسی قبل المنام مستحب است، خب فرض کنیم همین آقای که الان خوندش میشه مصداق این به طور قهری و برای این مستحب، نسبت به این دروغ نیست، اما همین کلام معناش اینه که این به این مخاطب داره میگه برای سایر ناس هم مستحب است، این خبر رو که داره میده، پس بنابراین اشکال دروغ برطرف نمیشه به نسبت الی سایر الافراد غیر من قرأ و طالع، این اشکال بر اونا هست. الان داره خبر به شما میده، اونا وقتی میخونن درسته، الان داره خبر به شما میده که همه مردم ولو اینو نخونن براشون مستحبه،
یه چیزی شبیه عامه بدنی، یعنی بالاخره باید هر کی بفهمه باید بخونه دیگه، هر وقت خون صادره.
تو نخونده چی؟
تو نخونده من حرفی ندارم.
این داره میگه چرا میگه برای همه مردم مستحب، وقتی میگه نماز شب مستحبه یعنی کسی که اومد خوند، یعنی چه بخونه این کتاب منو چه نخونه برای اونم مستحبه، خوندن انا انزلنا در فرائض در رکعت اولا مستحب است، اینو این سند داره، این روایت معتبر داره، خب شما که تو رساله میسید یعنی هر کی اومد خوند یا نه، معنیش اینه که چه بدونه چه ندونه برای اون مستحبه، درست؟ پس اینجا هم که داره میگوید خوندن آیت الکرسی قبل المنام مستحب است، با اینکه سند روایت که این حرفو میزنه تمام نیست، این الان داره چی میگه این مجتهد؟ بگه به این شکل اگه بنویسه، بگه خوندن آیت الکرسی قبل المنام مستحب است، این داره اخبار میکنه به اینکه هم برای توی که این خوندی و الان مصداق من بلغ و ثواب شدی مستحب است، هم برای کسانی که نیومدن رساله رو بخونن و خبری ندارن، هم برای اونها مستحب است، و این دروغ بودن باقیه، این اشکال دروغ و کذب پابرجاست، پس با اون نمیشه، بله یه مقداری از دروغ رو حل کرد با نفس خوندن اون برای اون درست شد و با اون شخصی که خونده واقعا برای اون مستحب میشود، و ما برای همگان که مستحب نمیشود.
دروغ تا به
من تو خودم نشستم
یه دونه همین
علکی برای خودم
یه
دونه میدم.
دروغ
سر نمی کنه
تا مخاطبی نباشه، تا به کسی نرسه از کله این دروغ رو قبول.
پس تو پس توی کتاب
نمیشه
دروغ نوشت. اینو
به این رسیده به کسانی
که به همین میگه برای دیگران مستحب است، نه به اونا دروغ میگه.
به این دروغ یاد دیگه.
به این داره دروغ میگه، چون به این داره میگه برای دیگران هم مستحب است. توجه کردید؟ پس به همینی که داره میخونه، به همینی که داره میخونه منتقل میکنه، میگه آقا نه تنها بر تو مستحبه، بدون برای دیگران هم مستحبه.
مقلدینش دیگه عکس کردن، همه مقلدین عکس کردن.
چه عکس کردن؟
عکس فتوا کردن.
نه ایمت
حالا من نرفتم رساله رو ببینم ولی عکس کردن.
عکس فایده نداره تا بالغ نشه، تا بالغ بر اون نشه فایده نداره. خب پس بنابراین ببینید فرضا این در مباحثه، من در بحوث نمیدونم این هست یا نیست. یرد علیه اولا انه یتحقق محذور الکذب نسبت لوصول هذا الافتاء الى بعض الاشخاص و ان کان الکذب به لحاظ اشخاص آخرین فان من وصله هذا الافتاء قد اخبر بالاستهباب حتی به نسبت لمن لم یصل. به این خبر داده شده، نمیگیم برای اونا دروغ، به اونا دروغ میگه، اون مخاطب نیستن، اما همینی که اومده خونده داریم بهش میگیم آقا هم برای تو مستحب بدم برای دیگران. پس بنابراین این کذب اینجا وجود داره، این اشکال کذب برطرف نشد. اما اشکال اقراء به جهل
جواب نمیده.
بله
جواب
حرف حسابی رو جواب نمیده.
آخه کذب رو تعریف میکنم به عدم تطابق مراد با باطن، نه عدم تطابق ظاهر با باطن. ظاهر کلام
مرادش چیه؟
مرادش هم شخصی که میخونه
این آقا،
یعنی مجتهد مرادش اینه که شما که اینو خوندی برات مستحب، در نتیجه دروغ هم نیست، حالا هرچند ظاهرش نمیشه اینجوری تو کذب اینجوری تعریف میکنن دیگه. تو مبحث کذب میگن کذب عدم تطابق مراد با
با واقع است یا با مرادت؟
عدم تطابق مراد با واقع، نه ظاهر با واقع. ظاهر کلام رو کار نداره.
بله اگه کسی بیاد اینجوری بگه یه کذب آقا یعنی این، بگه کذب یعنی مراد جدی آقا که نبوده، شما بگو آقا همه آمدن مراد اینه که زید اومده، دروغ نگفتی، فقط زید مقصود بوده ولی اومده گفتی نه توری هم نکنی، یه همه آمدن
ظاهر فتاوا این توری است.
نه ظاهر فتاوا توریه نیست،
ظاهرش یک کلامی باشه اما مرادش غیر ظاهرش باشه میشه توریه. ولی شما اینجا فقط میفهمید ظاهرش مراد... عامه، هم برای این افراد هم برای اون افراد. اگر مرادش اختصاص این افراد باشه و قرینه ظاهری نیورده باشه میشه توریه.
توریه وابسته به شخصی که اراده توریه کرده.
همین
میگه.
ولی اگر قرینه نیورده باشه در ظاهر کلام دیگه صدق، یعنی تو بحث کذب و صدق اون صدق توریه میمونه. اصطلاحاً میشه توریه.
اصطلاحاً میشه توریه. تو بحث اینجوری میگن، میگن مثلا اگه بگه همون مثال معروفی که مثلا میگه بابات خونه هست، میگه اینجا نیست، اینو مثال میزنم میگن خب اگه ظاهرش با مراد مطابق نباشه توریه میشه.
همون ها میگن توریه هست.
خب اشکال نداره توریه، اولا توریه هم نزدیک گفتن اشکال داره، یعنی گناه توریه هم، توریه هم حرام از کلکز. بعضی هم گفتن نه مثل مرحوم امام، ولی نزدیک گفتن توریه هم حرام است، چون ارائه خلاف واقع دادن است بر حسب ظاهر. همین که ارائه خلاف واقع دادی، حالا چه بلکه چه به توریه، این حرام است. فعلیت نه، فعلیت داره، تنجز پیدا میکنه، و الا فعلیت همین که موضوع در واقع وجود داشته باشه این فعلیت داره. حد خمر اگه هستش و مکلفی هم هست ولو اطلاع نداشته باشه اینکه این خمر است، حکم حرمت شرب خمر فعلیت داره، ما تنجز نداره، یعنی این معذوره تا اطلاع بده، ولی حکم فعلیه.
اینجا همین رو خوب
اینجا فعلی هم نیست، اینجا فعلی هم نیست. چرا؟ شأنیت هم نداره، شأنیت هم نداره، برای اینکه خدای متعال برای چی جعل کرده این حکم لمن بلغ او ذلک استوا، اینکه لم یبلغ فلذا شأنیت نداره.
خود آقا جمعنیش بالاخره اگر که شما توریه رو تجویز کردی در زمینه که شهیصد زوم شدن روی همون بحث صدق و کذب، اگر توریه رو جایز دونستی طبعا باید این اشکال رو وارد ندونید دیگه. شما توریه رو جایز نمیدونید؟ یعنی
حالا من
به هر حال پس بحث معلق میشه بر این که توریه جایزه یا جایز نیست. اگه گفتیم توریه جایزه ولو
نه برای این فقط معلق
بحث سبوکت و اگر تمرکز خود کنیم بله اگر گفت توریه جایزه بله.
کز اگر این برای این مبناست که کز یعنی خلاف واقع گفتن.
اگر
این داره میگه واقعا این به همه داره میگه مستحبه، یعنی اینجوری میگن این فقها علتش اینه، یعنی توجه ندارن دارن خبر از واقع میدن، اشکال آغازی ها اینه.
اگر استفسار کنی بگی مراد من اینه نهایتا میشه توریه
اخلت دارن اگه بعدن شد بعد عبارت شد اول ولی اینا دارن
الان قوه نداره
خب نه میگه از باب کذب نمیشه اقرار به جهل میشه اشکال بعدی اقرار به جهل میشه. ولی اگر گفتیم نه این مجتهدی که داریم میگه این مستحب است عرض اینه مجتهد گفته این مستحب است یعنی توجه به این نداره، یعنی اخبار میکنه که برای همه مستحبه، ایشون میگه حاضی ها میفهمد این دروغ، ایشون هم میفهمد که بله این دروغی واقعی حل های خویی این حل نمیکنه، این دروغ بودن از بین نمیبره چون خلاف واقع داره میگه، اون کسی که اینجوری داره میگه بله حالا یک کسی یه فقیه اومد که ما ظاهر اینو مینویسیم ولی مرادمون همون است که اومدن خوندن به اونا بلاغه اینا رو میخوام بگم مستحب، یا اومدن کتاب منو خوندن یا قبلا روایتشو دیده بودن یه جایی یا از کس دیگه ثوابشو شنیده بودن، اینا مقصود منه. خیلی خب نمیاره، خیلی خب این دروغ نگفته، اگر بنابر این مسئله دروغ نگفته، اما اشکال دومی بهش وارده که تو اقرار به جهل کردی، از راه اقرار به جهل کار حرامی انجام دادی.
اقرار به جهل مطلقا حرامه؟
بله
اقرار به جهل هم که مطلقا حرام نیست.
خب قبیح دیگه اقرار به جهل، قبیح کسی رو در خلاف واقع یه وقت اقرار به جهل میکنیم، خب میگیم این مستحبه، خب اون بله خدا خواه میشه این کار رو انجام بده، میگه جز دین این، این اقرار به جهل، بنابراین که ما بگیم اقرار به جهل مطلقا اشکال داره. البته بعضی گفتن اقرار به جهل در مواردی که ضرری به او وارد نمیشه بلکه نفع به او وارد میشه اقرار به جهل قبح ذاتی نداره، مثل از کذب است، کذب هم قبح ذاتی نداره به عناوین و اینها، یا اینکه نه چون در کذب یک قول اینه که قبح ذاتی داره، یک قول اینه که قبح ذاتی نداره وابسته به عناوینی است که برش داری میشه، یک قول هم این است که نه ذاتش اگر عناوینی تاری شد میشه غیر قوی، تا مادامی که عناوین تاری نشده خودش قوی هست. خب در بله 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 نه همین نسبت به همین، چون براش مستحب نیست دیگه، این دلیل این بود، حالا ببینیم این دلیل وارده یا وارد نیست، درست؟ چون دلیل این بود که نسبت به همین هم داره اقرار به جهل میشود، چون این که لم یره آقای خوبی فرمودن در نتیجه این که این اقرار به جهل نسبت به این نیسته، چرا؟ چون اون اوتوماتیک میشه مصداق، پس نسبت به این اقرار به جهل نیست. شاید سر اینجا هم اشکال برطرف نمیشود. حالا دارم میگم من اون دارد نمیدارن چیز
نظر آقای خوی در مورد حرف مشتهه این نیست که بلوغ باشه، یعنی خود حرف مشتهه اسلام بلوغ باشه، اگه فتواش اینجوری باشه خب دیگه اصلا کذب و القای در
چی؟
نظر آقای خوی مثل همون جایی که تو روایت اومده بود یست حب با که میگفت که همون ثوابه، ایشون قبول داشتن دیگه، یعنی به من لخص رو قبول داشتن.
خب
اینجا هم حرف مشتهه رو همون مصداق بلوغ بدونن، بگه
هم که مجتهد
میگه
مثلا
مستحبه
مصداق
بلوغ باشه،
پس چی میگفتیم تا حالا؟
همین دیگه اشکال آقای صدر اینا وارد نمیشه،
چرا نمیشه؟
همین اصلا
چیز دیگه
معنا نداره،
چرا کس معنا
نداره؟ اینجا که مجتهد میگه مستحب است اینی که روایت داره
نقل میکنه، میگه مستحب است، مستحب بر کی هست؟
هر شخص دیگه میشنوه،
نه نوشته مستحب است، یعنی بر مکلفین بر ناس مستحب است. خب اونا که لم یبلغ ها
خب هر وقت
هر وقت که نگفته که
خب همین دیگه
قد نکردید داره به این آقایی که خونده زید الان داره این رساله مطالعه میکنه، این عبارت این مجتهد معناش اینه که بر تو و دیگرانی که هنوزم نخوندن و اطلاع ندارن بر همتون مستحب است،
مخاطب رساله خواننده شه دیگه، اون غیر خواننده بس معنی نداره که مخاطب باشه که.
بابا به خواننده داره میگه بر غیرم مستحب است. اگر شما دیدید تو رساله نوشته نماز شب مستحب است، چجور معنی میکنید؟ یعنی فقط بر منی که دارم میخونم مستحب است یا بر همه؟ حتی مقلدین، مقلدین که ولی نخوندن خبر ندارن.
مقلدین
ملتزم، ملتزم که بلوغ درست نمی کنه که.
التزام دارم به کل این حرف.
شما یه چیزی یه جای شنیدید اینجا تطبیق میکنید که التزام اون حرف دیگری در بلغه و که نمیشه که. بله تقلید درست میکنه به این معنا که بقای بر او جایزه، مثلا عدول از او جایز نیست، این چیزا رو درست میکنه، نه اینکه بلوغ رو درست بکنه. بلغه او که درست نمیکنه که، به نفس التزام که بلغه او درست نمیشه که. پس بنابراین کز اینجا این کز هستش. و اما اگر اقراء به جهل است، یا آقا مشتهد اینجور حرف بزنه یا مبلغ بالا منبر اینجوری حرف بزنه، اقراء به جهل کرده ناس را، این چی؟ آقای خوبی میفهمه نه اقراء به جهل نیست، چون همینه که دارن میشنون خود به خود قهرن میشن من بلغه و ثواب ولو به دلالت التزام. اشکال اینه که باز ایشون میفرمان که اگر اقراء به جهلم بگیم، بگیم کذب نیست، فرض کن توریه کرده قول شما، یا بگیم معنای کذب مخالفت با واقع نیست، با مختار شخصه، با مذهب و شخص و عقیده شخص است و این مذهبش اینه، پس دروغ نگو. اما مسئله اقراء به جهل چی میشه؟ ایشون میفرمان که اقراء به جهلم در اینجا وجود داره. چون میفرمان این آقا، این مجتهد، این مبلغ چجوری به مردم میگه؟ یه وقت به نحو قضیه شرطیه میگه، یه وقت به نحو قضیه فعلیه میگه. اگه به نحو قضیه شرطیه در رساله نوشته باشه یا مبلغ بگوید که اگر کسی ثواب این عمل به او رسید، این کار برای او مستحب است، اینجوری بگه، اگر کسی ثواب این عمل به او رسید برای او مستحب است، اینجور بگه. خب این اشکالش اینه که این قضیه شرطیه که نمیرسونه موضوع خودشو درست نمیکنه، دلالت بر شرط که نمیکنه. اگر کسی برسه شرط، قضیه شرطیه خودش موضوع خودشو درست نمیکنه، این اون قبلی هم بدتر میشه. اون تازه میگفت مستحب است، خب میگفتید به دلالت التزام ثواب گیرش میاد، یعنی با بلغ علیه ثواب میشه مصداق میشه. اما اینجا چی داره میگه؟ میگه اگر کسی ثواب این عمل بهش رسید برای او مستحب است. خب حالا رسیده یا نرسیده، اون شخص میگه من چه میدونم، کسی که داره این عبارت رو میخونه میگه من چه میدونم، پس به دردش نمیخوره. مگر اینکه یه قرینه یه جا باشه که مجتهدی که داره اینجور عبارتون میگه میخواد با این قضیه شرطیه بگه مستحبم هست، و الا اگر فقط قرینه این خاصه وجود نداشته باشه، نفس قضیه شرطیه اینجوری گفتن کاری حل نمیکنه. چون قضیه شرطیه، من میگم اگر خورشید طلوع کرده باشه روز است، اما حالا کرده نکرده خورشید، اینجا میگه اگر بلوغ ثواب بر شما شد این مستحب میشه، اما حالا بلوغ ثواب شده یا نشده کاری نداره. و اگر به نحو قضیه فعلیه بگوید این مستحب است، آیا ببینیم اقراء به جهل میشود یا نمیشه؟ اگر بگه این مستحب است، سوال میکنیم کدوم استحباب رو داره میگه؟ چون ما دو تا استحباب داریم، یه استحبابی که مدلول اون خبر ضعیف، یه استحباب مدلول اخبار من بلاغه. اون استحبابی که مدلول اون خبر ضعیفه، موضوعش من بلاغه و ثواب نیست، کل ناسم. استحبابی که موضوع از این اخبار من بلاغ استفاده می شود، این چیه؟ کسیست که بلاغه و ثواب. حالا این که درشته اینجا این مستحب است، کدومو میخواد بگه؟ کدوم مستحب رو میخواد بگه؟ اگر اون استحباب رو میخواد بگه، این که اقراء به جهله، چون مستحب درست نیست، اون مستحبه که واقعیت نداره که. اگه این دوبی رو بخواد بگه، یعنی بگه این استحباب دوم برای شما هست. ایشون میفهمند خب این استحباب دوم کلم یبلغ الخبر، پس باز اقرای به جهل نسبت به اون چطوره؟ هست دلت
التزامی چی؟
دلت التزامی چی؟
برای بلوغ سواد باید خوبی افشیم دلت التزامی داره اون چیز داره؟ چیز رد شد؟
نه میدونم دلت التزامی داره وقتیست که در چه صورت دلت التزامی داره؟ وقتی این آقا رو شامل بشه
از این فعلیه گفته دیگه مستحب رو دوستان برای مخاطب گی برکه مستحب بست
کدوم استحباب داره میگه؟
استحباب
من بلغ استحباب اخبار من بلغ موضوعش چی بود؟ من بلغ اول خبر بود من بلغ عرض میکنم من بلغ اول خبر بود درست؟ حالا اشکالیشون اینه که این مقلد بیچاره چه میدونه که خبری در این باب هست؟ شاید این مجتهد به شهرت توسل کرد، شاید انسدادی به انسداد توسل کرد، شاید به یه دلیل دیگه، چون ایشون اخبار منبلغ رو از اون کسا نیست که اخبار منبلغ رو میگه، یعنی منبلغ و خبر بر سوابه. حالا ایشون داره میگه اشکال نه داره میگه این راه حل درست نیست، درست؟ این راه حل درست نیست. چرا؟ برای اینکه باز این آدم این چه میدونه؟ این منبلغهو فلذا یه اشکال دیگه هم خوب بود همونجا ایشون بکنن، یه اشکال دیگری که حتی در اون مسئله که هم حل میشه با این حرف آخرشون اینه که اونجا هم بگن که نه اون اوتوماتیک نمیشه من بلاغهو، شبه مصداقیه من بلاغهو. چرا؟ شما چون میگید من بلاغهو بالخبر، درست؟ این که به فتواست نه بالخبر است، من یعنی که بگه فتوا هم خبر است نه اظهار نظر است. خب پس بنابراین ایشون میفرمان که این شبه هم وجود داره، با اقراء به جهل ما نمیتونیم مسئله رو بگیم که برطرف میشه، بنابراین مجتهد اینجوری حق نداره بگه، بیاد بگه نه مبلغ و نه مجتهد اینجوری بالا منبر بگه که آه این مستحب است، این حق نداره. حالا راه صحیحش اینه که چی کار کنه؟ راه صحیحش اینه که اول اون خبر رو ذکر کنه، بگه بله روایتی وارد شده است که هست که هر کسی قبل المنام آیت الکرسی بخواند فلان ثواب را دارد، پس این کار برای شما مستحب تا اینکه او با خواندن این رساله بله بله تا اینکه با او بعد اینجور هم بنویسه برای کسانی که این خبر به آنها رسیده است مستحب، این قید هم بزن بله که اون شبه پیش نیاد که دروغ نسبت به دیگران داری بهش میگی اینجوری. پس اول اخبار از اون ثواب بکند به اینکه روایتی در این باب وارد شده است، اینجور بگه و بعد بگه این عمل چطوره؟ این مستحب. اگه اینجور بیاد یا منبری بالا منبر واعظ سخنران برای مردم میخواد بگوید اینجور بگه اول اون روایت رو بیان کنه، اون ثواب رو بیان کنه، بگه همچین روایتیست، همچین مطلبیست، همچین ثوابی نقل شده، بعد بیاد بگه که خب این الان مبنل معروف شاید باشه بین القوم. یه اشکال دیگر اینجا وجود داره که بر اون جوابی که محقق خویی قدس سره دادن و ممکنه به ذهن خیلی هم بیاد وقتی که این شبهه رو متوجه میشن این بود که خود به خود این مصداق من بلغه و ثواب میشه دیگه، ثوابون علا عمل میشه، خود به خود مصداق میشه. اشکالی که قبلا عرض می‌کردیم گفتیم مدلول اخبار من بلغ مطلق و ثواب نیست، ثواب ویژه است، نه اون ثوابی که از استحباب ما بهش منتقل میشیم و دلالت التزام داره. خب اگر وقتی اونجا می‌نویسه این عمل مستحب است چه ثوابی بالغ بر عبد میشه؟ مطلق و ثوابه، نه ثواب ویژه و ثواب خاص. و حال که موضوع اخبار من بلغ کسی است که ثواب ویژه بهش رسیده است نه مطلق الثواب، بنابراین کسی اگر بگوید اخبار من بلغ موضوعش کسی است که مطلق الثواب بهش رسیده، خب حالا این یه راهی است ملغز زن اشکالات شهید زد. اما اگر بگیم نه مفاد اخبار من بلغ این است که همون ثواب ویژه کسی که ثواب ویژه‌ای بهش رسیده برای عملی ببر اون عمل رو انجام بده اعطیه، اون ثواب ویژه بهش داده میشه. خب با اینجور نوشتن مجتهد در رساله که این مستحب است ما قبولم بکنیم، این ثواب مطلق به او واصل خواهد شد نه ثواب ویژه. پس بنابراین بازم اشکال برطرف، از این راه هم اشکال برطرف نمیشه. بنابراین مجتهدی که توجه به ریزیکاری ها داره و داره و سخنران و منبری که توجه به این ریزیکاری ها داره باید چکار کنه؟ باید اول در این مقامات بیان بکنه که همچی ثوابی بر همچی عملی وارد شده است. این رو کسی که این انجام بدهد این عمل را و مطلع از این ثواب باشد برای او این گونه برای او مستحب است. هازا کلو، بنابراین که ما بگیم از اخبار من بلغ چی استفاده می شود؟ استحباب. و چون آیون این مسائل رو در صورت استحباب ترک کردم، حالا اگه کسی قائل نشد به این مطلب، بگم مطلب اخبار من بلغ استحباب نیست، فقط مفاد اخبار من بلغ وعده به اعطاء اون ثواب موعود است بلا این که اون عمل مستحب بشود، لا به نفسهی و لا به عنوان عملی که بلغ علیه الثواب، که ما اینو تقویت کردیم. مازاد بر این مفاد اخبار من بلغ نیست که خدای متعال تفضلن یا از راه احتیاط و یک تدبیر برای ایصال اون مستحبات واقعی به اینکه اون از دست نرود وعده به اعطاء اون ثواب فرموده است. همین. خب در اینجا که دیگه نمیتونه بنویسه مستحب است، لا به عنوان اولی اون استحبابی که مدلون اون اخبار است و لا به عنوان اخبار من بلا، میتونه بگه این ثواب دارد. حالا میتونه بگه این که میخواد بگه ثواب دارد هم باز همین حرفا میاد درش، بگه خواندن آیت الکرسی قبل المنام ثواب دارد، همین حرفا میاد. ثواب برای کی داره؟ برای من بلاغ او این ثواب، درست؟ این باید یا باز همون حرفایی که در مورد استحباب زدیم اینجا بزنیم و اینجا باز راه حلش اینه برای اینکه گرفتار اون اشکالات نشد بگوید این ثواب خاص رو ذکر کنه، نگه این ثواب دارد، نه همون ثوابی که تو روایت ذکر شده بگوید، نه مطلق ثواب رو بگوید، بگه ثواب دارد، همون ثوابی که در اونجا ذکر شده بیان کنه، هم تو منبرش هم در اونجا در رساله عملیش، و اشکال نداره هم منبر بره هم رساله عملیه داشته باشه، تفاوتی بین این دوتا نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای زاهدی رو رضوان الله علیه که از علمای قم بودن، هم مباحث مرحوم امام بودن، مدرسه فیضی یک سالیانی تعطیل بود، طاغوت بسته بود، ایشون که فوت شدن تشییع جنازه خیلی مهمی برای ایشون شد، ریختن در مدرسه فیضیه رو باز کردن مردم، دیگه از اون بعد مدرسه فیضیه باز. من خودم ازش شنیدم بالا منبر تو مسجد امام میفرمود روز قیامت من هم بر وعاظ حجتم هم بر مجتهدین و فقها حجتم، چون مجتهدین رو میارن میگن آقا چرا منبر نمیرفتید، چرا بر مردم حرف نمیزدید، میگن خب ما مجتهد بودیم فقیه بودیم، من میارن میگن من فقیه نبود حرفم میزد منبرم میرفت، و آز و اینا رو میارن میگن شما چرا درس نخوندید چرا فقیه نشدید، میگم خب ما دیگه وقت نداشتیم، منو میارن میگن که میگن این منبر میره وعظم میکرد فقیه هم شد، بس برام تنافی با هم دیگه نداره. و صلی الله علی محمد.